ښه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان استقبال نموده، میگوید که در روزهای پیش از نشست نمایندگان ویژه کشورها در دوحه، شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه قدرتمند را به تصویب رساند. آقای وست 28 ماه اپریل در یک رشته توییت های نگاشته است که قطعنامه شورای امنیت سرکوب نیمی از جمعیت افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرده و متعهد به هدف مشترک بنا به منافع مشترک از جمله تروریسم و نیازهای بشر دوستانه شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روز پنجشنبه 27 ماه اپریل با صدور قطعنامه محدودیت‌های طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان را محکوم کرده و از آن گروه خواست تا ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کند. 16 تن از جهانگردان ایتالیایی به ولایت غور در جنوب غرب افغانستان رفتند. تصاویر از این جهانگردان در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به روز جمعه 28 ماه اپریل منتشر شد. این 16 تن در حال به افغانستان رفتند که روزنامه فاینانشال تایمز وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است که خطر آدمربایی در افغانستان وجود دارد. بریتانیا نیز از شهروندانش خواسته است تا از سفر به افغانستان خودداری کنند. انتظار می‌رود شماری از جهان گردان به روز ششم ماه می به کابل، هرات و کندهار و بامیان سفر کنند. برخی از کشورهای غربی از حملات احتمالی گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نیز نگرانی دارند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که نماینده های طالبان برای اشتراک در نشست این هفته دوحه دعوت نشدند. استفن دوجاریک بر روز جمعه 28 ماه اپریل گفت انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به نماینده های طالبان دعوت نامه نفرستاده است. قرار است که این نشست به میزبانی آقای گوترش بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. وضعیت عمومی افغانستان در این نشست دو روزه به بحث گرفته خواهد شد. وزیر دفاع روسیه می گوید که گروه مسلح مستقر در افغانستان فعالیت‌های خود را در کشورهای آسیای میانه افزایش دادند. این موضوع را سرگی شویگو در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو شانگهای که در دهلی نو پایتخت هند برگزار شده است ابراز داشت. با گفته وی گروه‌های مثل داعش، القاعده، تحریک اسلامی ازبکستان و افراد وابسته به تحریک ترکستان شرقی ممکن است به کشورهای آسیای میانه نفوذ کنند. پیش از این نیز روسیه نگرانی‌های مشابه را مطرح کرده بود، اما طالبان گفتند که بر مبنای مواد موافقتنامه دوحه به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند از قلمرو افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در نتیجه درگیری بر سر حجاب اجباری در ولایت کرمان ایران، یک زن 59 ساله کشته شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از منابع گزارش می دهد که کلسوم افتادپور در نتیجه درگیری گروه از مردان با اعضای خانوادهش جان سپرد. رسانه های حکومتی ایران گزارش دادند که درگیری یک نزاع دست جمعی بود، اما رادیو فردا به نقل از منابعش گزارش می دهد که گروه از مردان با نواسه های کلسوم افتادپور بارها گفتند که چادرهایشان را مرتب کنند، اما هنگامی که دختران خانواده با آنها توجه نکردند اهانت اوج گرفت و سپس درگیری آغاز شد. انتظار می رود اعضای خانواده افتادپور در روز نهم ماه می در مورد این قضیه در یک محکمه ایران حضور یابند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نظامیان اوکراین میگویند قوای روسیه حملات را بر شهر بخمود هنوز هم ادامه میدهند. دفتر لوید رستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش روزمره خود گفته است که در خط اول جبهه در منطقه دونتسک قوای روسیه بر بخمود، افدیفکا و مارینکا روز گذشته بیش از 48 حمله تهاجمی نافرجام انجام دادند. قوای روسیه از تابستان سال گذشته بدین سو شهر بخمود را تحت محاصره قرار داده شده و تا کنون توانسته است با تحمل تلفات بسیار سنگین در برخی از بخش‌ها پیشرفت کند. وزیر دفاع اوکراین میگوید که آمادگی‌ها برای عملیات بهاری نیروهای این کشور در برابر نظامیان روسی در حال تکمیل شدن است. اولیکسی روزنیکوف بر روز جمعه 28 ماه اپریل در یک نشست خبری در کیف گفت با چند عنصر کوچک برای راه‌اندازی عملیات در برابر نیروهای روسی نیاز است و افزود که بنابر دلایل امنیتی نمیتواند در مورد این عناصر جزئیات دهد. دوسیه حقوقی شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز که در ماه جاری مورد توجه بسیاری از آمریکایی‌ها قرار گرفته بود، برای جلوگیری از پیگرد قانونی با تفاهم حل و فصل شد. این شبکه به دلیل پخش ادعاهای بی اساس دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 با پرداخت 787 میلیون دلار به شرکت خدمات انتخاباتی دومینین موافقت کرده است. شرکت دومینین میگوید فاکس نیوز اطلاعات نادرست درباره دستگاه‌های رای‌دهی این شرکت پخش و این شرکت را متهم کرده بود که راه را برای پیروزی جو بایدن در مقابل دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 هموار کرده بود. سیدنی پال، وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ، درباره شرکت دومینین گفت در جریان شمارش آرا در نیمه های شب که گفته شد شمارش آرا را متوقف کردند، در آن زمان کارمندان شرکت دومینین وارد شدند، آرای اضافی را شامل ساختند و تمام سیستم را تغییر دادند. تحقیقات حقوقی پیامک های را آشکار کرده است که نشان می دهد خبرنگاران فاکس نیوز در بین خود به ادعاهای ترامپ شک دارند، اما آن را علنی نمی کنند. از همین رو این شبکه با پیش گرفتن راه مصالحه و تفاهم خبرنگاران خود را از محاکمه نجات داد. فاکس نیوز پس از این تفاهم گفت ما با یافته های محکمه مبنی بر دروغ بودن برخی از ادعاهای مطرح شده توسط دومینین موافقیم. مقامات ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا دیروز شنبه 29 ماه اپریل گفتند که در اثر گلوله‌باری در داخل یک خانه واقع در منطقه کلیولند آن ایالت 5 تن به شمول یک کودک 8 ساله کشته شدند. تلویزیون ABC از قول از مقامات و پلیس تکساس گزارش داده است که این گلوله‌باری به روز جمعه به وقت محل به وقوع پیوست و پلیس هنوز هم در جستجوی مظنون مهاجم است. بر اساس آمار آرشیف خشونت مسلحانه از اول ماه جنوری تا 29 ماه اپریل سال روان میلادی 13715 تن در اثر خشونت‌های مرتبط به اسلحه در سرتاسر ایالات متحده کشته شده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در میان امید و برقراری آتش بس متزلزل در سودان، مردم همچنان با بس های عمومی از پایتخت خرطوم فرار می کنند. کشورهای از جمله کنیا نیز اقدامات فوری و اخراج اتباعشان کردند که بیشتر محصلین می باشند. مایکل آتیت و احمد حسین از سودان گزارش های فرستادند که جزئیات آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
درگیری بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی رقیب باعث تخلیه هزاران شهروند خارجی شده است. کینیا تعداد از اتباعش را از سودان آشوب زده تخلیه کرده است. با آتش بس متزلزلی که در نیمه شب یکشنبه به پایان می رسد، معسلانی که در خرطوم به سر می برند و خواهان خروج از این شهرند، منتظرند به زودی از این شهر خارج شوند. والدین مضطرب معسلان کینیایی که در سودان گیر ماندند، در خانه در شهر واجیر کینیا گرد هم می آیند، در حالی که منتظر اخبار فرزندان سرگردان خود در خرطوم پایتخت سودان هستند. آنها خواهان خروج محفوظشان شده اند. با وجود یک آتش بس شکننده بین جناح‌های متخاصم سودان، بسیاری از والدین از امنیت فرزندان خیش نگران هستند. عثمان محمد پدر یکی از محصلان گیرمانده در خرطوم است.
Was among those who still stranded in the university and he confirmed to me that
پسرم در میان کسانی است که هنوز در پوهنتون در حال سرگردانی به سر می برد. او و چندین تن دیگر منتظر ارتباط با سفارت هستند و هنوز اطلاعات را دریافت نکرده اند.
عثمان محمد در صحبت با صدای آمریکا قویاً از حکومت کشورش خواست تا روند تخلیه را تسریع بخشد تا حداقل قبل از گذشت زمان طولانی همه محصلان از خرطوم به جاهای امن‌تر منتقل شوند. در پی نارامی ها در خرطوم پایتخت سودان که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، از جمله 19 دانش آموز کینیایی تا حال تخلیه شدند. ادن دوول وزیر دفاع کابینه کینیا هنگام پذیرایی از افراد تخلیه شده در میدان هوایی جومو کینیا در نایروبی به خبرنگاران گفت که کینیا متحد به تضمین بازگشت امن همه اتباع خود است که در سودان سرگردان هستند. یک تبع تانزانیایی که خود را فقط حسین معرفی میکند میگوید این اولین بار بود که چنین درگیری های سنگینی را در حیاتش میدید. حسین در گفتگو با صدای آمریکا پس از ورود امن خود به بندر سودان پنجشنبه شب گفت که خرطوم دیگر مکان امنی نیست.
It's the first time to see the big battle like this one, yeah?
این اولین بار است که نبرد سنگین مانند این را میبینم. در گذشته ما برخوردهای کوچک را میدیدیم اما هیچ وقت روی ما تأثیر نمیگذاشت. اما مانند این یکی واقعا متفاوت است، زیرا افراد زیاده کشته شده اند.
تعداد زیاده از اتباعی خارجی دیگر نیز با بسها از راه های امن میخواهند سودان را ترک کنند. یکی از مسافران بسها محمد اعظم از سوریه است که به عنوان طبیب در سودان کار میکرد. او در صحبت گفت
هر وقت ببینند ما خارجی هستیم و سعی میکنیم برای جان خود فرار کنیم، دوباره به ما اطمینان میدهند و به ما میگویند که جاده امن خواهد بود و در واقع همین طور بود. جاده تا بندر سودان امن بود.
اعظم میگوید که سودان را با احساسات متفاوت ترک میکند، زیرا در حال حاضر قصد ترک این کشور را نداشت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نظرسنجی های مختلف نشان می دهد که رای دهندگان این دوره انتخابات ریاست جمهوری به شمول دموکرات ها نمی خواهند که جو بایدن دوباره در سال 2024 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. آنان سن او را یکی از دلایل اصلی عدم حمایتشان از بایدن عنوان می کنند. با این حال رئیس جمهور بایدن تقریبا مطمئن است که او نامزد منتخب دموکرات ها خواهد بود و به نظر می رسد که وای چک چندانی در پیروز شدن مجدد ندارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وجود حمایت شماره کم و نگرانی رای دهندگان خواهان شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است. اودری فردریک باشنده ایالات اوهای آمریکا در مورد ریاست جمهوری آقای بایدن میگوید
رئیس جمهور بایدن برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری خیلی مسن است و پیامم به رئیس جمهور بایدن این است که حالا سن و سال از تو گذشته، بنشین و آرام باش، بازنشسته شو.
نظرسنجی ها نشان می دهد که 70% امریکایی ها به این باورند که بایدن نباید در انتخابات ریاست جمهوری دوباره نامزد شود. در بین این آمار 51% از دموکرات ها هم شاملند. حدود نیمی از آنها سن او را دلیل عدم حمایتشان از بایدن ذکر می کنند. بایدن حالا 80 ساله است و در پایان دور دوم ریاست جمهوری 86 ساله خواهد شد.
من به نظر مردم احترام میگذارم و خوب است که نگاه دقیق به آن داشته باشند. من هم به این موضوع نگاه دقیق خواهم داشت. قبل از اینکه به نامزد شدنم تصمیم بگیرم و دقت به آن فکر کردم و احساس خوبی دارم. من از دیدگاه های مردم خوشحال هستم.
بایدن از رای دهندگان میخواهد بیشتر روی کارنامه او در بهبودی وضعیت همگیری، ایجاد شغل و دستاوردهای قانونی تمرکز کنند. رئیس جمهور بایدن میداند بدون حضور هیچ رقیب جدی دموکرات او نامزدی حزبش را خواهد گرفت. اما چرا دموکرات ها معتقدند بایدن بهترین کاندیدان هاست؟ زیرا او با عنوان یک نامزد چپگرای میانه رو بیشترین احتمال برای درخواست تجدید نظر را دارد. مردم اما معتقدند که بایدن نسبت به نامزد جمهوری خواه برتری خواهد داشت در مقایسه با دونالد ترامپ 76 ساله که با اتهامات جرمی روبرو هست، یا هم کسی مانند راندسنتس والی 44 ساله از ایالت فلوریدا. جولی راجنسکی یک استراتژیک دموکرات میگوید
حزب جمهوری خواه آنقدر به طرف راست منحرف شده است و پایگاه آنها چنان پر انرژی شده است که هیچ راهی برای پیروزی در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان با عنوان یک حرکت میانه رو برای حفظ آرا در انتخابات عمومی وجود ندارد. آنها برای کسب نامزدی باید به درست‌ترین و ملی‌گرایانه‌ترین دیدگاه‌های حزب متوسل شوند و این فقط یک شیوه پایداری برای انتخابات ماه نوامبر برای پیروزی در انتخابات عمومی نیست.
اما تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 ماه دیگر باقی مانده و تا آن زمان ممکن است خیلی اتفاق‌ها بیفتد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در استانی برگزاری نشست به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در قطر، مدافعان حقوق زنان میگویند که این نشست از نظر زنان افغان مشروعیت ندارد چون هیچ نماینده‌ای از زنان در آنجا دعوت نشده است. با این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان هر نوع تلاش برای به رسمیت شناختن طالبان را در شرایط کنونی منتفی و غیر قابل قبول برای مردم افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است نشست درباره افغانستان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیشرو با میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد گفته است که نمایندگان ویژه شماری از کشورها برای افغانستان با اشتراک در این نشست در مورد اهداف مشترک برای یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان بحث خواهند کرد. اما مدافعان حقوق زن میگویند که نشست از مشروعیت زنان افغانستان برخوردار نیست چون حتی یک کرسی برای آنان در این نشست مد نظر گرفتن نشده است. نسرین فرامرز معاون جنبش چنبه‌های ارغوانی به صدای آمریکا گفت که هر نشست در مورد افغانستان در غیاب زنان این کشور برگزار شده و حقوق و جایگاه آنان نیز نادیده گرفته شده است. با گفته فرامرز همواره در چنین نشست‌ها حقوق بشری و ارزش‌های دموکراسی زیر پا شده است.
در صورتی که روی آینده مردم افغانستان تصمیم گرفته میشه، نیاز است که همه اقشار جامعه در اونجا اشتراک داشته باشه، نماینده‌هاش حضور داشته باشه. به ویژه جندر باید رعایت شود. حضور زنان حتمی و یک نیاز مبرم بود که در این نشست باید می بود که متأسفانه رعایت نشده.
با باور این مدافع حقوق زنان، بدون اقدام جدی علیه طالبان با برگزاری چون نشست ها زمان هدر می رود و طالبان پایه های قدرتشان را هر روز در افغانستان محکم تر می کنند. فرامرز معتقد است که با تعریفی که این گروه در نزد خود دارد، در ساختار نظام مورد نظر طالبان حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان جان ندارد و اگر طالبان می خواهند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی مذهبی رعایت شود، باید به فکر ساختار سیاسی دموکراتیک باشند.
یک حکومت دموکراتیک و حکومت همشمول اینا باید تشکیل بدن، روی ساختارش کار بکنن و تصمیم بگیرن.
مولوده توانا عضو ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان گفت که در نشست ملل متحد در دوحه بر اساس فهرست‌هایی که نشر شده بار دیگر چهره‌های تکراری حضور خواهند داشت و به نمایندگی از زنان و قشر آسیب‌پذیر افغانستان قربانیان و رسانه‌ها کسی حضور ندارند. توانا معتقد است که نشست احتمالاً رایزنی برای به رسمیت شناختن طالبان و تعامل با این گروه است و این نشست برای این ائتلاف قابل قبول نیست. این عضو ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان افزود:
ما از سرمنشی سازمان ملل متحد من حیث دایه‌دار دموکراسی و کسی که سردمدار حقوق شهروندی است من حیث یک فرد یا من حیث شهروند افغانستان تمنا داریم که رایزنی به خاطر تعامل با طالبان خاتمه بتن.
در این حال ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با مارکس پوتزل معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که حکومت طالبان امیدوار است تا اشتراک کنندگان نشست دوحه با توجه به اقدامات مثبت و مهم حکومت این گروه در زمینه حقوق بشر، آموزش و آزادی مطبوعات در چارچوب شرایط اسلامی و منافع ملی حکومت این گروه تصمیم‌های مؤثر و مثبت اتخاذ کنند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در مورد نشست دوحه گفت:
کنفرانس دوحه با حضور کشورهایی که نماینده فوق‌العاده در افغانستان دارند، مانند روسیه، مانند آمریکا، مانند پاکستان، مانند ایران، کنفرانس دایر میشه. راجع به رسمیت شناختن طالبان در اجندا چیزی نیست. قد با این کشورها مشوره میشه که با طالبان چی کنیم، کمک ها خور دوام بتینیم چی خاطر، نتیم چی خاطر. ولی فیصله شورای امنیت بودی میتونه که کنفرانس دوه را زیادتر زیر سوال ببره، چون فیصله شورای امنیت مطلق علیه طالبان بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که در عوض برسمیت شناختن طالبان، حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه وضعیت اسفناک زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شده در آجندای نشست دوحه قرار گیرد. این کمیسیون تاکید کرده که هر نوع تلاش برای برسمیت شناسی طالبان در شرایط اکنونی منتفی و غیر قابل قبول برای مردم افغانستان است. در اعلامیه این کمیسیون آمده است:
این بحث در هیچ صورت شامل آجندای نشست دوحه و هیچ نشست دیگر نباشد، چون گروه طالبان علاوه بر اینکه پیشینه سیاه در عرصه نقض حقوق بشر دارند، امروزا نیز با ارزش‌ها و موازین حقوق بشر و اصول پذیرفته شده دموکراتیک در تقابل آشکار قرار دارد.
کمیسیون حقوق بشر تاکید کرده است که هیچ دلیل سیاسی و استراتژیک نباید سبب معامله با حقوق بشری شهروندان افغانستان گردد. در صورتی که حقوق بشر از جایگاه اصلیش در این مذاکرات و مباحثات نزول کند، در آن صورت سازمان ملل متحد به گفته این کمیسیون از اصول پایه‌ای خود عدول کرده و سبب نزول شأن و اعتبارش در سطح ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
سازمان ملل متحد میگوید که در نشست نمایندگان کشورهای جهان برای افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان شامل بحث نیست. قبل از این امینه محمد معاون این سازمان ابراز امیدواری کرده بود که در نشست دوحه گام های کوچکی در راستای به رسمیت شناخته شدن طالبان برداشته شود. این نشست قرار است که به تاریخ اول ماه می برگزار شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم قدیر مشرف.
سازمان ملل متحد در تلاش تقویت مجدد تعامل بین المللی برای یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان است. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز جمعه گفت که نشست دوحه به هدف رسیدن به یک پیام واحد و مشترک به خاطر یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان، از جمله حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، حکومت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر است. البته ملل متحد این اظهارات پس از این بیان میکنه که سخنان یک هفته قبل امینه محمد معاون این سازمان پیرامون برگزاری نشست دوحه و ابراز امیدواری به خاطر برداشتن گام‌های کوچک در راستای به رسمیت شناخته شدن طالبان با واکنش‌های جدی روبرو شد. به گونه مثال ایالات متحده آمریکا گفت که در این نشست موضوع به رسمیت شناخته شدن طالبان غیر قابل قبول میباشه. همچنان در کنار از این برخی از چهره‌های سیاسی، مدافعان حقوق بشر، از معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در قبال سخنان خواستار وضاحت شدن و همچنان سخنگوی ملل متحد افزوده که انتونیو گوترش، منشی عمومی این سازمان، از حکومت طالبان برای اشتراک در نشست دوحه دعوت نکرده است. واکنش ها از چند روز به این طرف ادامه داره. در تازه ترین مورد، امروز یک تعداد محدودی از زنان در کابل تا یک راهپیمایی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کردند و از جامعه جهانی خواستند تا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود. این زنان که تعدادشان شاید در حدود 20 نفر میرسید، شعارهای مختلف را به حمایت از حقوق زنان و محکوم کردن پالیسی های طالبان با خود حمل میکردند. در یکی از این شعارها بر ادامه مبارزه برای حقوق زنان تاکید شده بود.
زنان یک بار دیگه امروز با جاده ها ریختن، با آواز بلند خواستار از این شدن که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی نباید طالبان را به رسمیت بشناسند. و این نکته را اضافه کردن که به رسمیت شناختن طالبان به رسمیت شناختن تروریسم است. نباید طالبان را به رسمیت بشناسند، چون جهان گرفتار یک فاجعه بسیار بزرگ خواهد شد اگر از طالبان به رسمیت شناخته شود.
خب علاوه بر این که گروه زنان مخالفت خود اعلام کردن، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور مصالح افغانستان، از محتوای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان استقبال کرده و بر تعامل جامعه بین المللی با این کشور تاکید کرده است. آقای خلیلزاد امروز در رشته پیام‌های در توییتر گفته که تصویب این قطعنامه انعکاس دهنده آرزوی جهان برای افغانستان به ویژه زنان و دختران افغانستان است. قبل از این تام سویس، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، نیز با استقبال از این اقدام ملل متحد گفته بود که قطعنامه شورای امنیتی سازمان سرکوبی نیمی از جمعیت افغانستان از سوی طالبان محکوم کرده است. در این قطعنامه از طالبان خواسته شده تا تمام محدودیت هایی را که زنان و دختران از حقوق بشری و آزادی های اساسی آنان منع میکنند لغو کنند. این قطعنامه همچنین از همه کشورها و سازمان ها خواسته تا از نفوذ خود مطابق با منشور سازمان ملل متحد برای حذف این محدودیت ها استفاده بکنند. اما حکومت طالبان باری دیگر تاکید کرده که اقدام آنان مبنی بر منع کردن زنان از کار با سازمان های بیرونی به شمول ملل متحد یک موضوع اجتماعی داخلی و انتخاب مستقل افغانستان است که به گفته طالبان تأثیر بر کشورهای خارجی ندارد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
که در گزارش شنیدید قطعنامه شورای امنیت به شکل سریع خواهان برگشت زنان و دختران به کار و مکتب شده است، اما طالبان در حالی که از بخش‌های این قطعنامه استقبال کردند در مورد موضوع کار و تحصیل دختران و زنان بار دیگر گفتند که آن یک موضوع داخلی آنان می باشد. برای بحث روی این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه با خانم نسرین فرامرز معاون جنبش شنبه‌های ارغوان انجام داده که با هم می‌شنویم.
طالبان به صراحت گفتند که موضوع درس و تحصیل و کار زنان و دختران موضوع داخلی افغانستان است. اگر طالبان تغییر در روششان در مقابل زنان و دختران ایجاد نکنند، شورای امنیت چی گزینه دیگه داره؟
اول خو موضوع تحصیل و حقوق زنان یک موضوع داخلی افغانستان نمی باشه، بلکه یک موضوع جهانی است. و در ارتباط به این که راه حل دیگر چی باید باشه، پیشنهاد ما از گذشته ها همین بوده که کمک های 40 میلیون دلاری هفتوار که به طالبا اهدا میشه مقید ساخته شده به تغییر اوضاع، نه به تغییر اوضاع سیاسی بلکه به تغییر اوضاع حقوق بشری و رعایت عملی حقوق و آزادی های فردی زنان افغانستان. و همچنان ما متوجه هستیم که طالبا در ابتدا اینا دختران را از رفتن به مکتب منع کردن، بعد دانشگاه را بستن، به این ترتیب انواع از محدودیت های عجیب و غریب را بر زنان افغانستان اینا اعمال کردن. یعنی ما به این نتیجه میرسیم که فشارهایی که از طرف جامعه جهانی وارد شده تا امروز را مؤثریت چندان نداشته. بنابراین یک پیشنهاد دیگه این میتونه باشه که فشارها بالای طالبان، بالای لابیگران طالبان و بالای حامیان طالبان باید بیشتر شود و تا این که اینا به یک شکل حقوق و آزادی های فردی زنهای افغانستان را و همچنان حقوق اقلیت های مذهبی و قومی را به یک شکل قانونی بکنن و رعایت.
خانم فرامرز، تبریک میدانید ما در آستانه نشست دوحه قرار داریم. با توجه به موقف گیری طالبان، آیا فکر میکنین که این نشست بتونه در تغییر روی کرده طالبان در قبال حقوق، البته حقوق و آزادی های اساسی مردم مؤثر باشه؟
در قسمت این مسئله باید بگویم که ما در نشستی که در دوحه متوجه هستیم و مشاهده میکنیم، متاسفانه زنان افغانستان و همچنان طالبان در یک ترازو تول شدن. همچنان که از طالبان دعوت نشده، از زنان افغانستان همچنان دعوت نشد، در حالی که زنان افغانستان کسانی هستند که در ارتباط با آینده از اینا باید تصمیم گرفته شود، در قسمت حقوق و آزادی های اینا باید رایزنی شود و بحث شود. بنابراین نیاز است که زنان افغانستان که قربانی یک نوع آپارتاید جنسیتی است از طرف طالبان در این کشور در این نشست حضور می داشتند و در مورد آینده خود، در مورد حقوق و آزادی های خود اینا بحث می داشتند و صحبت می کردند، که متاسفانه این مسئله در اینجا توجه نشد.
می موضوع را من میخواستم که از شما بپرسم، پاسخ گفتین بدون شک اونا از زنان افغانستان دعوت به عمل نیامده، اونا حداقل میتونستن بحث ناظر در اوجه بشینن. پس خاص شما چی است و چطور امی تقاضای خاص شما میتونه که به صورت مستقیم به گوش کشورهای اشتراک کننده و جامعه جهانی برسه؟
خب با توجه به اوضاعی که در افغانستان بر زنان حاکم است که بیشتر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر این وضعیت را درک میکنند و به یک شکل نتیجه تصامیم جامعه جهانی بوده که امروز ما قربانی همچون اوضاع در افغانستان هستیم. بنابراین خواست ما و انتظار ما این است که اینا فشارهای حد سری را بالای طالبان وارد بکنن و به هر گزینه اینا متوسل شود تا اینکه پاسخگو بسازن طالبان را در رعایت حقوق و آزادی های فردی زنان افغانستان.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه داره. می گویم که شنونده برنامه های ما باشید.